أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 14 حیواناتی که گفتیم مالا یوکل لحمه هست، اجزایش نباید همراه مصلی باشه. در مسئله 14 پیرامون این هست که یک سری فضلات و زوائدی همین حیوانات دارن که اونها اشکالی ندارد همراه مصلی باشه. مثال هایی که میزنن، اموری که از حیوان مجزا میشه، مثل شمع. شمع همان موم عسل رو میگن. حالا خود زنبور عسل مالا یوکل لحمه، وقتی که میاد خانه میسازه، اون خانه ای که ساخته میشه اونو به شمع میگن، یا خود عسلی که میگذاره. اینا اشکالی ندارد همراه مصلی باشه. یا حریر، کرم ابریشم، باز خودش مالا یوکل لحمه، اما با آب دهانش میاد حریری رو، حالا بگیم میسازه یا ایجاد میکنه. والحریر الممتزج، این که میگن حریر ممتزج، شاید اشاره به این هست که حریر خالص این ایراد پیدا میکنه طبق صحبتی که قبلا داشتیم. اما اگه ممتزج شد و غالب او غیر حریر بود، اشکالی دیگه نداره. و حالا شاهد ما سر اصل وجود حریر هست که حریر از حیوان لا یوکل لحمه به وجود میاد، اما خب منفک از حیوان میشه. لذا اگر این حریر یک کمی همراه مصلی باشه، دیگه اون وجود حریر اشکالی نداره، به شرطی که ممتزج بشه. همچنین دم بق که قبلا صحبتشو کردیم که معمولا بر بدن انسان اگر بق، یعنی همین پشه هایی که میان میگزن، نیش میزنن، وقتی رو بدن کشته بشه یا رو لباس، دم او همراه مصلی است. این اجزای مالا یوکل لحمه این دم، اما اشکالی نداره. یا قمل که اونم حالا قدیم بیشتر بود، کنه هایی که تو وجود انسان ها بود، یا برقوس، برقوس، کک، نه حیوانات و حشرات ریز هستن. دم و فضلات این حیوانات، حالا یا کشته میشه رو بدن یا فضلاتش، و امثال این حیوانات از حیواناتی که لا لحم لها، یه معیار کلی میدن، تمام حیوانات که لحم نداره، اینا تمامش همینطوره. اگر رو بدن، رو لباس کشته شد، مثلا سوسک فرض کنید، حالا اونم همینطوره، لحم نداره. خب خودش مالای اوکل و لحمایه، ولی که اگر رو بدن کشته شد یا دست و پاش رو لباس مسلی باشه یا فضلاتش رو بدن باشه، اینا اشکالی نداره. و کز از صدف، صدف که همون جلد مروارید هست، اونم اشکالی نداره. و اینجا سید می فرمان صدف لعدم معلومیت کونهی جزءاً من الحیوان، چون شک داریم که جزء حیوان هست یا نه، با اصل حلش میکنیم و میگیم این هم اشکالی نداره. اگه جزء بود میرفت تحت عنوان همون حیوانات که مالا یوکل و لحمو، و اون روایت ابن بکیر که بارها خوندیم که حضرت گفتن تمام این اجزای حیوانات از مالا یوکل و لحمو اشکال داره، و چند نمونه اجزایش هم مثال زدن. حتی بول و روس اونها رو هم گفتن اشکال داره. اما راجع به صدف چون معلوم نیست این جزء حیوان باشه و منفک از حیوان میشه، لذا باز میگن اشکالی نداره. و علا تقدیرهی، حالا رو فرضی هم که میگن جزء حیوان باشه، باز معلوم نیست که اون حیوانش دارای لحم باشه، و ما الان گفتیم حشرات که دارای لحم نیستن اینها اشکالی نداره. و همچنین لؤلؤی که در صدف احیانا وجود داشته باشه، اون لؤلؤ هم اشکالی نداره. دیگه کم کم سید باید عکس میگفتن که این لؤلؤها دارای قیمت های بالایی هم هست، اما فعلا در شبهه نهیش دارن حرف میزنن و میفرمان لولو هم اشکالی نداره. خب این مسئله 14 مطلب خاصی نداره، تقریبا یه مقدارم صحبتاشو قبلا گفتیم، فقط یه نکته ای رو عرض بکنم و یه دو تا روایت بخونیم راجع به همین مصادیقی که بیان کردن. یک نکته این هست که ما دلیل عامی نداریم یا اطلاق که بگوید تمام حیواناتی که دارای نفس سائل نیستن اینها اجزایشون اشکال داره. اطلاق ها مربوط به حیواناتی است که نفس سائل داره، و مثال هایی هم که تو روایت ها اومده که خیلیشو قبلا خوندیم، قبلا گفتیم تقریبا روایت ها انصراف داره به حیواناتی که دارای نفس سائله هست و همچنین حیواناتی که دارای لحمه. اما اگر غیر نفس سائله داشت یا لحم نداشت، ما دلیل عامی نداریم که اونها رو نهی بکنه. فقط روایاتی داشتیم که میخواست مطلق بگوید اما بعد مثال زده بود، مثال میزد ثعلب رو، مثال میزد فنک رو، مثال میزد فرار رو، مثال میزد. از مثال ها می فهمیدیم که منظور امام علیه السلام همون حیواناتی هستن که نفس سائله دارن و همچنین دارای لحمن، اینها رو مثال می زدن. حالا بعضشون مالا یوکل و لحمو بود که الان بحث ما هم تو همینه، بعضش هم یوکل و لحمه بود، اما میگفت اگه میت شد یعنی تزکیه نشد و موت حتف انف بود یا شرایط تزکیه رو نداشت، اون هم باز میفرمود اشکال داره. ما با توجه به این اضافه ای که میکنیم میگیم دیگه عام و مطلقی نداریم که بگوید تمام اجزای حیوانات هر حیوانی باشه، نه، حیوانو انصرافش میدیم به حیوانات متعارفی که دارای نفس سائله هست و دارای لحمه. این یک بحثه. حالا تو اینجا این مثال هایی هم که زدن، ما راجع به این مثال ها ادعای اجماع هم داریم از بزرگانمون، لذا ادعای اجماع هم که شده یه مقدار پشوانه بهتری میشه برای ما و دلگرمی میشه که واهمه نداشته باشیم. حالا فرض کنید پشه، کک و امثال اینها اگه بخواد اجزایش تو لباس ما باشه، حالا یه پای سوسک مثلا پرش حالا تو لباس مصلیه بخوایم ایراد بگیریم، نه، روایت ها را اصلا از این موارد انصراف میدیم و این حشراتی که لا لحم لها و نفس سالم نداره اصلا میگه مشکلی نداره. ادعای اجماع هم شده که قبلا از محقق بود، چند روز پیش خدمتون عرض کردم. اما چند تا روایت هم تو ابواب مختلف انسان برخورد میکنه، روایاتی داریم از جمله حدیث 7 باب 20 از ابواب نجاسات که اینها رو شایسته بود مرحوم شیخ العاملی رضوان الله تعالی علیه تو ابواب لباس مسلمی آوردن، اما به مناسبت دیگه ذکر کردن، به مناسبت اینکه اینها جزء حیوانات طاهر هستن یا نجس هستن تو باب نجاسات آوردن. اما روایتشو که نگاه میکنیم میبینیم که اسم صلات توش اومده و میگم از این جهت شایسته بود این روایت رو، حالا اگر هم تو باب نجاسات ذکر میکردن تکرار میکردن و تو وسائل هم میدونی روایت مکرر هم داریم، خیلیش مکرر هست، زیاد هم هست که روایتی به یه مناسبت در یه بابی اومده توی مناسبت تو همون روایت دوره تکرار شده. حالا این تو باب نجاساته، حدیث 7 باب 20 جلد 2 وسائل صفحه 1027 در 15 روایت بود، منتها روایت ها مربوط به بحث صلات نبود جز همین یه دونه، لذا همین یکیشو میخونیم. صحیحه حلبی هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام اندم البراقیث یکونو فسوب، همون برغوس رو با سوال میکنه که گاهی قدیم کک بیشتر وجود داشته، اینها کک هایی بودن تو بدن، حالا میگه این کشته میشه و دم او روی لباس انسان هست. هل یمنعه ذلک من الصلات فیه، آیا این مانع میشد از اینکه ما نماز در او بخونیم؟ قال لا و ان کسره، فهمیدن نه اشکالی نداره. من اینجا یه استیادی بکنم راجع به کلمه فیه که مرتب این چند روزه میخواستیم یه استفادهایی بکنیم. ببینید الان اینجا خلاف استفادهای گذشته ماست، ما میگفتیم که صلات فیه نیست، معهوه، اما اینجا راوی صلات در دم برغوث رو به شکل فی گفته، معه نگفته، و ما قبلا نمیخواستیم یه ایرادی بگیریم و بگیم که کلمه فی ظهور در ظرفیت داره و باید یه جوری باشه که این خون ها اونقدر زیاد باشه که به شکل لباس مسلی اگه عرفاً صدق بکنه لباس، وقت میشه بگم صلات تو لباسه، تو این لباس داره صلات واقع میشه. اما دمی که روی لباسه اینو نمیگن صلات فدم. بله عرفن ممکنه نگوین اما الان اینجا روایت اومده، لذا اینا رو توجه بکنیم که زیاد نمیتونیم اعتماد بکنیم به اون استفاده هایی که در گذشته میخواستیم بکنیم و به خاطر کم بوده دلیل بالاخره یه نکاتی رو اشاره کردیم اینجا. یکم حدیث یک باب 44، منتها این از ابواب لباس مصلی است، جلد سوم وسائل صفحه 316. دو سه تا روایت هست مربوط به قرمز، اینو قبلا هم خوندیم قرمز رو، و یه بار دیگه حالا میخونیم به مناسبت بحث امروز ما که داریم میگیم آنچه جدا میشد از حیوان ولو حیوان مالا یوکل و لحمه، اما اجزای مجزای از او گفتیم دیگه اشکالی نداره. حالا تو بحث امروز موم اثر رو مثال زدیم و خود اثر رو، خب اینا از زنبور اصل جدا میشه، خود زنبور که لا یوکل و لحمه، ولیکن اشکالی نداره و خود زنبور اصلش هم باید بگیم که چون لحم نداره و نفس سائل نداره اونم اشکالی نداره. حالا راجع به موم ما روایت خاصی ندیدیم براش، یا اصل اصلا اونا پاک هم هست و میره جزء مطهرات، منتها در حالی که پاکه اما از حیوانی داره تولید میشه که لا یوکل و لحمه، گفتیم اشکالی نداره. راجب قرمز هم سوال شده، کتبت الی ابی محمد علیه السلام امام 11 اسأله عن الصلاة فی القرمز، هر شود که خود قرمز رو هم معنا میکنند رنگی است که از آب فشرده نوعی از کرم به وجود میاد که همون ابریشمه و به رنگ قرمز هم هست، شبیه به قرمز. مرحوم شیخ صدوق بعد از همین روایت یه عبارتی رو شیخ العاملی از شیخ صدوق نقل میکنه که اونم حالا خدمتون میگه، اسأله عن الصلاة فی القرمز و ان اصحابنا یتوقفون عن الصلاة فی، یه اصحاب توقف میکنن و نمیخونن نماز در قرمز رو. امام علیه السلام تو جواب نوشتن فکتب لا بأس بهی مطلقون والحمدلله، گفتن اشکالی نداره، آزاد هستید و در زیغ نیستید که ممنوع باشه. عبارت شیخ صدو بعد از روایت اینه، فرمود درسته این قرمز رو میگن اشکال نداره اما باید ابریشم خالص نباشه، چون دلیل های دیگه داریم که اگر ابریشم خالص بود نمیشه توش نماز خون. اما میگفت گاهی مخلوط میکنند ابریشم رو با نخهای معمولی مخلوط میکنند و قالب او غیر ابریشمه، وقت روایت داشتیم اشکالی نداره. عبارت صدوق اینه و ذالک اذا لم یکن القرمز من ابریشم محض والذی عنه والذی نهی عنه ما کان من ابریشم محض، اونی که نهی شده اون ابریشم خالصه، اما این که حضرت گفتن لا بأس به، مربوط به اون ابریشم هایی است که مخلوط می شده با نخهای دیگه. خب این نکته خاصی است که باید بهش توجه بکنیم. حالا اینو باید ببینیم مثلا این صدف ها، چون خود ایشون هم اینجا سعید میگن نه از شبه موضوعیشو میخوام ببینم اصلا این عنوان جزء حیوان صدق میکنه؟ وقتی مجزا شده دیگه عرفا نمیگن اجزای حیوان. حالا استفادشو کار نداریم، استفادشو ازش صرف نظر میکنیم، اصلشو بگیم. اصلا این صدف از چه حیوانی به وجود میاد و چطور میشه؟ آیا حیوان، حالا این گوشواره آیا حیوان آیا چیز میشه؟ مثلا تو خود حیوانش که نیست، یعنی نه بعد که جدا میشه دیگه حیوان. بله دیاله وزاشه من چین که کار ایدی هم میکنه حالا یال من این تو به ذهنم میرسه که این دیگه وقتی از حیوان جدا میشه دیگه اشکالی نداره، یعنی دیگه این مربوط به حیوان نیست و جزء مجزای از اون میشه، دیگه اشکالی نداره. راجب خود حیوانش هم باید ببینیم که دارای لحم هست یا نه و دارای نفس سائل هست یا نه، که ایناش هم باید بررسی بشه. حالا اینه کارشناسه باید بگه. راجب عرض شود که صدف که حالا آقا مثال زن، یه روایت هم داریم مربوط به صدف، اتفاق صحیح هم هست سند او، هر شود حدیث یک باب 16 از ابواب اطعمه محرمه، جلد 16 وسائل هست اطعمه محرمه، صحیحه علی ابن جعفر هست عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام، سألته عن اللحم الذي يكون في اصداف البحر والفرات. سوال مربوط به خود صدف نیست، مربوط به لحمی است که تو صدفه و شاید اینم که میفرماد میخورن اون لحمشو ممکنه در بیارن و استفاده بکنن. گاهی داخل صدف که من حالا لحمش هم تا حالا ندیدم، خود صدف هرچی دیدیم بدون لحمه، ولیکن مثل این که گاهی تو صدف لحم وجود داشته و اینجا روایت داره که امام علیه السلام میگن اینا کار قورباغه هست، قورباغه میاد تخریزی که میخواد بکنه میبینه جای خوبی است داخل صدف میره تخریزی میکنه یا بچه میذاره، این دارای گوشته، شما فکر میکنید که این گوشت مثلا ماهی چیزی فرمان نهی مال قورباغه است و خوردنش حرامه. همین روایتو داریم، اینا مربوط به لحمه، تازه لحمش هم مربوط به اکله نه مربوط به صلات در او. سألته عن اللحم الذي يكون في اصداف البحر والفرات، تو دریاها گاهی تو فرات دیده میشه، ایوکل قال علیه السلام ذالک لحم الزفادع لا یحل اکلو. اینو فهمدن؟ نه، خوردنش حلال نیست، این مال زفدعه که زفدع میاد اونجا متولد میشه و نطفه او در داخل صدف منعقد شده، بعد وقتی به وجود میاد و رشد میکنه یه حیوان میشه، حیوانیست که داره یه گوشت هم هست. اما این نمیخواد بگید خود صدف اشکال داره، ظاهرن دیگه چیز دیگه ما نداریم، لذا باید بگیم صدف اشکالی نداره، نه خوردنشا. این که داره میگه فعلا بحث صلاتشو میگه. و اما لؤلؤ که اونم بود، اونم روایت خاصی نداریم، اما لؤلؤ که دیگه یقینا اشکالی نداره، گاهی در داخل صدف لؤلؤ پیدا میشه. مسئله 15، یه سری زوائد بدن انسانه یا زوائد حیوانات دیگه. لا بأس به فضلات الانسان ولو لغیره. این زوائد انسان که میگن منظورشون بول یا قائت نیست، چون اونا رو یقینا نجسه و همراه مصلی احکامشو میدانیم که به هیچ وجه نباید باشه. اما این فضلات بعد خود سید مثال میزنن که یه وقت توهم بحث بول و قائت رو نکنیم. که عرقهی، عرق بدن انسان، حالا هرچی هم بدبو باشه و خوبم نیست همراه مصلی و خصوص تو مسجد خیلی بده، ولی که نماز اشکالی نداره. یا وسخهی، چرک های بدن، حتی ممکنه چرک ها یه لایه هم روی پوست بدن گرفته باشه. و شعرهی و ریقهی، موی بدن، آب دهان بدن. و لبنهی، شیری که حالا از زن بیشتر از ممکن، حالا مرد هم بدنش شیر بده که کم اتفاق میفته. چی؟ هست؟ نه دیگه، این شیری که از بدن انسان جدا میشه، بدن زن. سوالت نه از تجربه ها باید استفاده که تجربه. با توجه به این نکات یه بحثی هم قبلا داشتیم در شعر موصول که امروزه کلاگیس حالا اومدن درست کردن. اصلا قدیم کلاگیس نبود، میمدن کسان که موهاشون کم بود موهای دیگری رو بهش وصل میکردن. خب میگن اشکالی نداره برای صلات شعر موصول، و فرقی هم نمی کنه که حالا اون شعری که دارن بهش وصل بکنن از رجل باشد یا از مرأه باشد. بعد سید یه استثناء می زنن که این استثناءشونو خیلی از بزرگان قبول ندارن، پیشا پیش میگم که نگران نشید. می فرمان اگر این شعر رو اومدن به شکل لباسش، یعنی دوختند و بافتند با شعر، لباس شد، وقت در این صورت اشکال پیدا میکنه که همراه مصلی باشه. و فرقی هم نمیکنه که حالا که لباس شد اونقدر بزرگ باشه که ساتر عورتینم باشه، یا کوچک باشه به اندازه یه دستمال، اما از شعر انسان یه دستمال درست کرده باشه، همون هم ایشون ایراد میگیرن. بعد میگن بل المنع قویون خصوصا ساتر. این منعی که میگن قویست به خصوص اون بخشی که بزرگ باشه و ساتر عورتین بشه، اینا ایراد میگیرن. عرض شود که در مورد زوائد انسان خب یه مقدار صحبت کردیم، یه روایت هم داریم راجع به کسی که دندانش افتاده و رفته. حالا قدیم این کارو میکردن، امروز یخته رایج نیست، اما دندانی کسی افتاده و یه دندانی از میت داشته، اون دندانه میت باید داشته، تو دهان خودش کار گذاشته و استفاده کرده، خب اینم جزء میت میشه دیگه. این دندان جزء میت بوده، منتها حالا اومده جزء حی قرار گرفته، بعدم خود نماز بخونه. آیا نماز باش اشکالی داره یا نه؟ اینو روایت داریم، حضرت میگن اشکالی نداره. حدیث 4 از باب 31 از همین ابواب لباس مصلی، عن الرجل یسقطو یسقطو سنهو یا سنهو فیأخذو سن انسان میتن، بعد میاد از دندان یک انسان میت استفاده میکنه. فیجعله مکانه، قال علیه السلام لا بأس. خب این الان جزء میت بوده، اما وقتی میاد جزء حی میشه دیگه میگن اشکالی نداره و ما میتونیم از اینا استفاده بکنیم راجب امروزه که الان پیوند کلیه و اجزای دیگه بدنها را گاهی از اشخاصی که مرگ مغزی دارن و تا شخص از دنیا میره بلاس تا همون ساعتهای اولیه با اجازه ورثه میان جزء از بدنه رو بر میدارن و به انسانهای زندهی که هستن پیوند میزنن. بعد از که پیوند زده شد دیگه جزء انسان حی میشه و اشکال دیگه نداره. اما راجع به این شعر انسان، اگر به شکل لباس در اومد، یه لباسی باشد از شعر دوخته شده باشه و ایشون گفتن من قویست، دلیل خاصی نداریم و چون دلیل نداریم ما باید بگیم اشکالی نداره. چه فهم میکنه حالا موی انسان یه دونه باشه، 10 باشه رو بدن من، یا اینکه 100 تاشو باید دارن ببافن، یه دستمال مثلا بشه 100,000 تاشو، وقت ما یه دونه هاشو بگم اشکال نداره، بعد تا میشه لباس میشه بگیم اشکال پیدا میکنه. خود دلیلی برای من نداریم که فرمودن من اشقویست. آیت الله العظمی حکیم رضوان الله تعالی علیه میرن سر این که میگن این مسئله دائر مدار بین تعیین و تخییره که آیا متعینن اشکال داره یا مخیر است. واضح هم نیست حالا درست مرادشون، اما فکر میکنم مرادشون اینه که ما لباس رو وقتی به وجود میاد آیا متعینن این رو ایراد بگیریم یا متخیرن ایراد بگیریم. و میگن اصل در موارد این طوری اینه که ما بگیم اونجاش که ساتره، اون مانع، اما راجع به موارد دیگش که ساتر نیست، ساتر عورتین نیست و کوچکه، بگیم اشکالی نداره. ما اگه بخوایم به قواعد اصولی تمسک بکنیم، به جای دوران بین تعیین و تخییر که عرض کردم عبارتشون هم واضح نیست، من 3-4 احتمال میدم مثلا تو کلام ایشون، خدا رحمتشون بکنه، اما به اعتقاد بنده برمیگرده قاعده اصولی ما بین دوران بین اقل و اکثره، نه تعیین و تخییر. اقل و اکثر تو شرایط لباس مسلی اینطوری میگیم، یعنی ما تو لباس مسلی فرض کنید 3 شرط و یقین داریم که باید رعایت بکنیم، مثلا باید مباح باشه، باید طاهر باشه، باید میت نباشه، 3-4 شرط و یقین داریم، میرسد به شرط مثلا 5، به شرط 5 که نمیزه شک داریم که آیا این شرط هم اضافه تر آیا هست یا نه. و مشهور بین اصولیین تو دوران بین اقل و اکثر، حتی اقل و اکثر ارتباطی که الان داریم تو همین بحث ماست، تو اقل و اکثر ارتباطی اصل براءت جاری میکنن نسبت به اکثری که مشکوک است، اقل متیقن رو میگیرن و زائد مشکوک رو رها میکنن. اون زائد مشکوک گاهی افراد، گاهی اجزاه، تو افرادش همه میگوین اون دیگه بیشکه که شنیدید بارها و گفتید که اگه کسی شک کرد بین این که نماز قضای او مثلا 1 یا 2 یا 3 یا 4، هم تو میگید از 1 تا 1 یقین داره، اما میگه بیشترش هم احتمال میدم که مثلا تا 5 هم باشه. این شد اقل و اکثر غیر ارتباطی و همه میگن اون اقل انجام بده، تو مازادش برات جاری میکنه، تو روزه قضاش هم همینطوره، میگه یقین دارم مثلا 50 روزه به ذمه من هست، مازادش رو احتمال میدم تا 100 تا 200 روز هم ممکنه باشه. یا تو کفارات همینطور، کفارات خیلی مهم هم هست که بعضیا کفاره یه روزه به گردنشه، همتون نگرانه، میگه نمیدونم چند تا کفاره هست، اول تکلیفش روزاشو میخورده مثلا، خب اینا همش میگیم اقل. یا میگه نمیدونم که این مکلف شدم، این هم خیلی داریم، نمیدونم سال گذشته یا 2 پیش یا 3 پیش، همه اینا میرسد به اقل. اما بحث ما تو اقل و اکثر ارتباطیه، تو اقل و اکثر ارتباطی هم همینطوره، مثلا نماز رو من میدونم دارای 20 جزء یقینیست، 21 شک دارم، 21 چیه؟ مثلا قنوت، یا میدونم تسبیحات اربعه اون 2 و 3، یه جزئی رو شک دارم که آیا واجبه یا واجب نیست، تو هر چی شک کردم اصله و راحت جاری میکنم تو زائد. تا میگم اصل برات، شما تو ذهنتون اصالت الاشتغال مقابلش میاد، میگید که خب اصالت الاشتغال من دارم، یعنی اگه من نمازم و 20 خوندم رو فرض که سوره نمازا شک داریم آنه، این که یقین داشته باشیم جز اصلا، فرض کنید سوره رو من شک دارم، با این شک چیکار کردم؟ اصل جاری کردم و گفتم تو اقل اکثر ارتباطی مازادا نمیارم. خب وقتی سوره رو نخوندم ممکنه شما بگید اشتغال یقینه به صلات داشتم، بعد از که نماز تمام شد فراغت یقینه پیدا نکردم. فراغت یقینه وقتیه که من اکثر رو بیارم، ولی اینا هست، ولی کن آیون اصل برات جاری میکنن. چرا؟ میگن دا نسبت به اون زائدی که جزء 21 تو اصل تکلیف به اون ما شک داریم، و رفع مالا یعلمون تعبدن به من میگه که میتونی نیاری، ولو به جانن شک دارم و بله اینو میدونم، اما به شارعی که مراجعه میکنم میگه چون نمیدانی جز نیست و منم نمیارم. وقتی نیوردن نماز با همون 20 جزئی که اقله صحیحه و تمامه. حالا اینجا هم همینطوره، ما تو شرایط لباس مصلی اگه بخوام با این قاعده اصولی بریم جلو مسئله تمامه. 4 تا 5 تا شرط داریم، تو شرط ششم شک میکنیم که آیا این شعری که به شکل لباس در اومده مانع صحت نماز هست یا نه. نخه مانع نیست. و این کانه ساترا دیگه فرق نمی کنه، میخواد ساتر باشه میخواد نباشه. لذا بزرگان نوعا دیدم که آتولوزما سیستانی و استادشون آتولوزما خویی و خیلی دیگه اینا ایراد گرفتن و گفتن اشکالی نداره. حضرت امام هم ایراد گرفتن اما چون دلیل نبوده گفتن احوت، به شکل احوت رفتن جلو و هر شود که ایشون می فرمان که اون بخشی که این شعر ساتر نباشد اشکالی نداره و در مورد ساترش هم میگن ترک علل احوت، میگن علل احوت ترک بکنه، که عرض ما اینه که نه احوت هم نداره، ما دلیل نداریم برای اینکه فرق بکنه بین ساتر و غیر ساتر. و اگه گفتیم اشکال نداره چون دلیل نداشتیم دیگه تو ساترش هم همین رو میگیم، برابر این اقوا همینه که اشکالی نداره و مشکلی نیست. صلی الله علی محمد و آل طه.
سلام. اگر ما مقلد باشیم اگر ما مقلد باشیم بحث اینجوری